اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 9 ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان صحی ولایت لوگر روند تطبیق واکسین ضد پولیو در این ولایت را موفقیت آمیز خوانده می گویند تلاش رضاکاران زن در تطبیق کمپاین ها قابل ستایش است. مسئولان صحی ولایت لوگر با تایید مؤثریت نقش زنان در تطبیق کمپاین های ضد پولیو از زنان دیگر می خواهند که در تطبیق واکسن ضد پولیو برای کودکان زیر سن 5 سال با آنها همکاری کنند تا هیچ کودکی از واکسین باز نماند. دکتر میر محمد، مسئول برنامه محو پولیو در ولایت لوگر، به صدای امریکا گفت اکنون در مرکز و ولسوالی های هفتگانه ولایت لوگر کمپاین های خانه به خانه راه اندازی شده و برای کودکان زیر سن 5 سال واکسین ضد پولیو تطبیق می شود. با گفته او در حال حاضر در ولایت لوگر به تعداد 30 تن از رضاکاران زن وجود دارد که بیشتر آنها در پل علم مرکز این ولایت ایفای وظیفه می کنند. فروشندگان قالین ساخت افغانستان در شهر پشاور پاکستان میگویند جنگ در اوکراین بر کاروبار آنان نیز تأثیر گذاشته است. این قالین فروشان گفتند که قالین های ساخت افغانستان را از طریق اینترنت در اروپا و آمریکا و سایر کشورهای جهان میفروختند، ولی میافزایند که در حال حاضر کاروبارشان توقف یافته است. در شهر پشاور اکثر قالین فروشان از 3 تا 4 دهه بدین سو مشغول به این کسب و کارند. آنان میگویند که هیچگاه چنین بازار کم رنگ را ندیده بودند. آنها دلیل آن را جنگ در اوکراین میخوانند. اما این قالین فروشان میگویند بحران بشری و تغییر حکومت در افغانستان تأثیر زیادی بر کاروبارشان، یعنی واردات قالین از افغانستان، نداشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات پلیس ایران دیروز شنبه 8 ماه اپریل اعلام کردند که آنها کمره‌ها را در اماکن عام نصب می کنند تا زنانی را تشخیص دهند که از قوانین پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می کنند و آنان را مجازات کنند. پلیس ایران با نشر اعلامیه گفته است پس از آن که زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می کنند شناسایی شد، آنان پیام در مورد پیامدهای سرپیچی از پوشیدن حجاب را به دست می آورند. میزان خبرگزاری قوای قضاییه ایران و سایر رسانه‌های دولتی آن کشور گزارش دادند که در اقدام ابتکاری پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و درگیری با هموطنان در برقراری قانون حجاب با استفاده از ابزار و کمره‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی در زمان و مکان مورد نظر آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می سازد. پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کردی ایران که در سپتامبر 2022 در بازداشت پلیس گشت و ارشاد ایران جان باخت، شماره فزاینده از زنان در آن کشور از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی کردند. خانم امینی ظاهراً به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت و ارشاد ایران دستگیر و بازداشت شد و در نهایت در بازداشت پلیس جان باخت. پس از مرگ مهسا امینی تظاهرات گسترده در سرتاسر ایران و بسیاری از کشورهای جهان آغاز شد، اما نیروهای امنیتی آن کشور اعتراضات ضد حکومتی را با خشونت سرکوب کردند. اردوی پاکستان میگوید که گلزار امام، معروف به شنبی، را در یک عملیات گسترده دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی اردو در اعلامیه‌ای که به روز جمعه منتشر کرد نگفته است که او را در کجا و چه زمانی بازداشت کرده است. در اعلامیه همچنان آمده است که گلزار امام، بنیانگذار و رهبر گروه مسلح غیرقانونی اردوی ملی بلوچ است. اعلامیه می افزاید که چندین دیدار او از هند و افغانستان ثبت شده و ارتباط مشکوکش با سازمانهای استخباراتی کشورها در حال بررسی است. با گفته اردوی پاکستان، اردوی ملی بلوچ مسئول ده ها حمله خونین در پاکستان از جمله حملات به ادارات مجری قانون شناخته شده است. تا کنون گروه های جدایی طلب بلوچ درباره ادعاهای اردوی پاکستان واکنشی نشان ندادند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز افزایش تنش ها و برخورد ها میان اسرائیل و فلسطینی ها را تقبیح کرد و از دو طرف خواست که از تحمل کار گیرند تا مراسم مذهبی ماه رمضان با آرامی سپری شود. خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینی ها زمان افزایش یافت که بروز جمعه در جریان فیر بر یک موتر در تل ابیب یک سیاح ایتالیایی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشت. قبل از این در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن دو خواهر اسرائیلی در فیرها کشته شده بودند. یک تیاره جت جنگی چین دیروز از خط مرزی تنگه تایوان گذشته و به این ترتیب چین تمرینات نظامی خود را در اطراف تایوان آغاز کرد. این تمرینات در حقیقت یک اعتراض به ملاقات تای اینگ وین رئیس جمهور تایوان با رهبر مجلس نمایندگان کنگرسه امریکا می باشد. این تمرینات 3 روزه نظامی یک روز بعد از برگشت رئیس جمهور تایوان از ایالات متحده امریکا آغاز گردید. بیجینگ 5 ماه اپریل ملاقات تای رهبر تایوان را با کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگرسه امریکا تقبیح کرده بود. این ملاقات در لس آنجلس صورت گرفت. مقامات نظامی اوکراین خبر می‌دهند که در یک روز گذشته 60 حمله قوای روسیه را به عقب زدند. در اعلامیه دفتر لویدرستیز قوای مسلح اوکراین که دیروز صبح به نشر رسیده آمده است که قوای روسیه بدون وقفه بر منطقه صنعتی در شرق اوکراین حمله می‌کنند و این حملات در منطقه دونتسک بر شهرهای لیمان، بخمود، افدیفکا و امرینکا تمرکز دارند. نظامیان اوکراینی می‌گویند که در 24 ساعت گذشته دشمنانشان 2 حمله را راکتی و 35 حمله هوایی را انجام داده و بیش از 40 حمله دیگر را با راکت لانجر پیش برده اند. با حملات نو در اوکراین گزارش ها حاکی از آن است که قوای روسیه در منطقه بخمود یک اندازه پیشرفت کرده است. در گزارش روزانه مقامات نظامی بریتانیا که روز گذشته نشر شد آمده است که نظامیان روسیه تا مرکز شهر بخمود خود را رسانده اند و بخش های غربی دریای بخمودکا را اشغال کرده اند. مقامات آمریکایی 7 ماه اپریل گفتند که ممکن روسیه و یا عناصر طرفدار روسیه در عقب افشای اسناد محرم وزارت دفاع ایالات متحده که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد باشند. مجموعه از اسناد محرم مربوط به وزارت دفاع ایالات متحده که شامل اسرار امنیت ملی ایالات متحده از اوکراین گرفته تا شرق میانه و چین است در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. یک مقام آمریکایی با توجه به حساسیت موضوع که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت ظاهرا شخصی از این اسناد عکس گرفته و آن را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام که بیش از 500 میلیون کاربر دارد منتشر ساخته و از آنجا در تویتر هم باز نشر شده است. سیرینا سنگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بر روز جمعه گفت وزارت دفاع فعالانه در حال بررسی این موضوع است و به طور رسمی موضوع را به وزارت عدلیه غرض تحقیقات ارجاع کرده است. وزارت عدلیه ایالات متحده نیز اواخر روز جمعه اعلام کرد که با وزارت دفاع در تماس است و تحقیقات در مورد افشای این اطلاعات را آغاز کرده است، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد. کرملین و سفارت روسیه در واشنگتن بلافاصله بعد درخواست‌های خبرگزاری رویترز برای ابراز نظر پاسخ ندادند، در حالی که افشای چنین اسناد حساس بسیار غیر عادی است. مقامات آمریکایی به این باورند که برخی از این اسناد دستکاری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در ارتباط با 34 مورد اتهام جنایی به محکمه احضار شد و در جریان این اقامه دعوا ترامپ ابراز بیگناهی کرد. یکی از این اتهامات رابطه جنسی ترامپ با استورمی دانیلز، ستاره فیلم های بزرگ سالان بود. دانیلز ادعا کرده است که سالها پیش با ترامپ رابطه جنسی داشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سوی ترامپ با وی این پول پرداخت شده است تا سکوت اختیار کند. جعلکاری سابقه تجارتی یکی دیگر از اتهامات در برابر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده است. دونالد ترامپ ضمن رد این اتهامات آن را توهین به کشورش دانسته است. قبل از این هیچگاه در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک رئیس جمهور برحال و یا پیشین به اتهامات جنایی روبرو نشده بود، و خصوص کسی که بار دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری تلاش میکند. ولی پس از اعلام این اتهام، دونالد ترامپ توانست که حداقل 12 میلیون دلار را به عنوان اعانه کمپاین انتخاباتی جمع‌آوری کند. این کار نشان می‌دهد که اتهامات علیه ترامپ دست کم در کوتاه مدت به او کمک خواهد کرد. ترامپ همچنان پیشتاز رقیبان همحزبی خود می باشد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در ارتباط با 34 مورد اتهام جرمی به محکمه جلب شده بود. آقای ترامپ متهم است که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم های بزرگ سالان، سوابق تجارتی خود را جعلکاری کرده است. پیتسا ویدوا کسوارا، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد تأثیرات این قضیه بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گزارش دارد که برگردان دریان را سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
هیچگاه در تاریخ ایالات متحده یک رئیس جمهور سابق با اتهامات جنایی روبرو نشده است، با خصوص کسی که باری دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری تلاش می کند.
این یک توهین به کشور ماست، به ویژه که جهان از قبل بر ما خنده می کند.
دونالد ترامپ هفته گذشته با این متهم شد که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سوابق تجارتی خود را جعلکاری کرده بود. ولی پس از اعلام این اتهام، دونالد ترامپ توانست که حداقل 12 میلیون دلار را به عنوان اعانه کمپاین انتخاباتی جمع‌آوری کند. این کار نشان می‌دهد که اتهامات علیه آقای ترامپ حداقل در کوتاه مدت به او کمک خواهد کرد.
این کار واقعا حسی را ایجاد می کند که گویا او قربانی شده است، و این چیزی است که جمهوری خواهان اخیراً آن را با یک مشخصه حزب خود و یک مشخصه استراتژیک انتخاباتی خود مبدل کردند.
پس از متهم شدن دونالد ترامپ، نظرسنجی ها نشان می دهد که او بر ران دسنتس، والی فلوریدا و رقیب همحزبیش در انتخابات پیشرو سبقت بیشتر جسته است. در صورتی که دونالد ترامپ نامزدی نهایی حزب خود را کسب کند، در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 باری دیگر با رئیس جمهور جو بایدن روبرو خواهد شد. برخی از تحلیلگران می گویند که این کار ممکن به سود جو بایدن بینجامد.
جو بایدن یک کاندید است که نمیتواند میلیون ها رای را به خاطر شخصیت خود به دست بیاورد. او این آرا را به خاطر به دست خواهد آورد که دموکرات ها بدیل دیگری ندارند.
دونالد ترامپ در ماه دسامبر باری دیگر در محکمه حاضر خواهد شد. ولی اگر از سوی قاضی مقصر دانسته هم شود و در عین حال برنده انتخابات گردد، هیچ چنین چیزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است که مانع کار او به عنوان رئیس جمهور شود. احتمال این که اتهام فعلی منجر به زندانی شدن دونالد ترامپ شود اندک است، ولی نتایج دیگر تحقیقات جنایی با شمول نقش او در تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات سال 2020 می تواند به اتهامات جدی تر و احتمالاً زندانی شدن او بینجامد.
نمیدانم که یک شخص چقدر مؤثر بوده میتواند که هم رئیس جمهور ایالات متحده و هم در زندان باشد، ولی در قانون اساسی چون این چیز وجود ندارد که همزمان هم مانع یک شخص به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده شود و هم در حبس باشد.
ولی نتایج انتخابات تنها بر اساس شخصیت کاندیدها مشخص نمی شود. بجز از موضوع اقتصاد که برای جو بایدن یک فاکتور مثبت تلقی می شود، دیگر موضوعات مهم اجتماعی نیز در تصمیم رای دهندگان نقش دارد.
موضوعات مثل مهاجرت و جرایم که برای جمهوری خواهان بسیار مهم است، محرک اصلی برای رای دهندگان جمهوری خواه می باشد. یا مساوات اجتماعی، حقوق باروری زنان، مسئولیت دموکراسی از جمله موضوعات مهم برای رای دهندگان دموکرات است. در انتخابات میان دوره‌ای سال گذشته نیز دیدم که این موضوعات نقش مهم را در تصمیم گیری رای دهندگان داشت و انتظار داریم که در انتخابات 2024 نیز چنین باشد.
جو بایدن تا کنون کاندیداتوری خود را برای رقابت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام نکرده است. احتمالاً او زمان این کار را انجام دهد که توجه سیاسی بر دونالد ترامپ معطوف نباشد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تا جایی که به نظر می رسد اسناد محرم فاش شده غربی در مورد اطلاعات جنگ اوکراین توسط روسیه به هدف جلوه دادن خسارات اندک این کشور و اغراق در مورد خسارات اوکراین طراحی شده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
تصاویر از اسناد به زبان انگلیسی که دارای علامتهای طبقه بندی محرمانه می باشد در روزهای اخیر در تویتر ظاهر شده است. تلگرام می گویند این اسناد واقعی به نظر می رسد، اما اطلاعات موجود در آنها قبل از انتشار از طریق رسانه های اجتماعی دستکاری شده است. اندری پیونکوفسکی عضو ارشد انستیتوت روسیه معاصر مستقر در نیویورک است.
البته این درزی است که در آن دستکاری تبلیغات و سرویس های خاص روسیه به مشاهده می رسد، عمدتاً به دلیل تعداد تلفات که کاملاً مضحک است. در این اسناد تعداد کشته شدگان روسیه 17,000 نفر و از اوکراین 75,000 تن نشان داده می شود. این اشتباه در ارقام دستکاری آنان را کاملاً افشا می کند و نشان می دهد که دلیل اصلی این امر متقاعد ساختن مردم روسیه بود که فقط 17,000 سرباز این کشور کشته شده است.
اسناد محرم جزئیات تلاش های امریکا و ناتو را برای تشکیل نیروهای اوکراینی قبل از حمله بهاری برنامه‌ریزی شده نشان می دهد. آنها همچنان حاوی اطلاعات در مورد تحویل دهی تسلیحات از غرب و همچنین آموزش و آمادگی نیروهای اوکراینی بوده است. با گفته تلگران این اسناد استراتژی های واقعی در میدان جنگ را مورد بحث قرار نمی دهد و 5 هفته نیز از ارائه آن می گذرد و بیشتر یک تصویر همان مقطع زمانی را و نه پلان جنگی را نشان می دهد. تلگران همچنین می گویند که فاش اسناد محرم که دستکاری شده است، هدف از آن این بوده است تا روزها و جهان باور کنند که روابط بین اوکراین و شرکای غربیان ضعیف است. اما اوکراین میگوید که نه، اینطور نیست. میخایلو پودولیاک مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین است.
ما همکاری بسیار سازنده با شرکای خیش داریم. شرکا دقیقا درک میکنن که ما در چه حالت چگونه و در چه مرحله قرار داریم. چون ضروری است باید برای دریافت ابزارهای خاص برای مراحل خاصی از جنگ هم نوا باشیم. شرکا باید بفهمن که چرا و به چی میزان و به چی ابزار در مراحل مختلف جنگ نیاز داریم. ما شرکای خود را در همه زمین ها آگاه می سازیم.
تلگرام می گویند اندازه‌گیری میزان تأثیر انتشار اسناد بر درگیری های کوتاه مدت در اوکراین در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
فیروز امیری معلم است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی افغانستان را ترک کرده است. در حال حاضر او همراه پسرش در شهر نورتبوری ایالت ماساچوست زندگی می کند و به صفت معاون معلم ایفای وظیفه می کند. روشان نورزایی خبرنگار صدای امریکا در مورد زندگی تازه این خانم افغان گزارش را تهیه کرده است که برگردانی در آن را به توجه شما می رسانم. فیروزه امیری همراه با پسر 7 ساله‌اش از جمله هزاران افغانی بودند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان آن کشور را ترک کرده است. خانم امیری میگوید که وقت در جنوری سال 2022 به شهر نورتبور ماساچوست رسید، نمیدانست انتظار چی را داشته باشد، اما او با یک اجتماع بسیار حمایتی سر خورد.
خوشبختانه همراه یک تیم ما معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستن. البته از هر نگاه مرم کاری کردن، از هر نگاه کمک کردن.
از کانی مجدد خانم امیری با پسرش توسط تیم حمایتی که بخش از کلیسای ترینیتی این شهر می باشد امکان پذیر شد.
ما با اجتماع خود در تماس شدیم و فقط پس از چند ساعت صحبت کردن با دوستان و پخش این موضوع در منطقه، افراد زیادی در این منطقه خواستند تا کمک کنند.
مردم منطقه به خانم امیری کمک کردند تا جایی برای زندگی خود پیدا کند و پسرش را در مکتب ثبت نام کند. حالا مردم او را کمک می کند تا جواز رانندگی خود را به دست آورد و موتر بخرد و زبان را فرا گیرد.
روز درس‌های انگلیسی فردی را از 2 تن از زنان در تیم ما فرا می‌گیرد. این زنان هفته 2 بار می‌آیند تا روی زبان انگلیسی خانم روز کار کنند. شخص دیگر باید با او روی سابقه کاریش کار کند تا وظیفه را دریابد.
خانم امیری اولین وظیفه خود را در یک مغازه محلی میسیز آغاز کرد، اما به زودی کمیته به او کمک کرد تا شغل را که دوست دارد به دست آورد.
ما یک معلم در تیم خود داشتیم که در یک لیسه تدریس میکرد و او توانست که روز را در بخش ویژه لیسه الگاکوین شامل سازد.
خانم امیری که به عنوان معلم مکتب متوسطه در افغانستان کار میکرد میگوید که اگر در افغانستان میبود به دلیل اینکه طالبان محدودیت ها بر تحصیل زنان در آن کشور وضع کرده است، نمیتوانست در بیرون از منزل کار کند. خانم امیری میگوید که از بودن در امریکا خوشحال است، اما نگران خانواده اش است که هنوز هم در افغانستان باقی مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته 1401 خورشیدی صادرات به پاکستان بیشتر از واردات بوده است. این در حالی است که تاجران افغان میگویند که بزرگترین مشکل تجارت با کشورهای خارجی از جمله پاکستان مشکل ارسال پول از طریق بانک ها است.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت به صدای آمریکا، میگوید که در سال گذشته خورشیدی 1,235,000,000 دلار کالاها و تولیدات افغانستان به پاکستان صادر شده است. و گفته آقای جواد در همین مدت از پاکستان به ارزش 1,164,000,000 دلار نیز کالاهای تجارتی و اقلام مورد ضرورت وارد افغانستان شده است.
اکثر اقلام صادراتی ما به کشور پاکستان سنگ زغال، پنبه، جلغوزه، قالین، ترکاری و میوه‌جات بوده و اقلام وارداتی ما همچنان بدنج، سمنت، ادویه طبی، تخم مرغ و اقلام دیگر مورد نیاز کشور می باشد.
در فهرست 10 قلم کالاهای مهم صادراتی منتشر شده است سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، چیزی در مورد صادرات زغال سنگ به پاکستان گفتن نشده است، اما بر اساس آمار وزارت مالی این کشور سال گذشته 166,000,000 دلار زغال سنگ به پاکستان صادر شد و همکنون نیز روزانه بین 6 تا 10,000 تن زغال سنگ را تاجران افغان به پاکستان صادر می کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که در سال 1400 خورشیدی به ارزش 511,000,000 دلار کالا از افغانستان به پاکستان صادر شده بود. بر اساس ارقام این وزارت در حال حاضر 52% صادرات افغانستان را محصولات زراعتی، 28% را مواد معدنی و 9% را منسوجات تشکیل می دهد. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نیز گفت که در سال گذشته افغانستان بیش از 1,000,000,000 دلار با پاکستان صادرات داشته است و بیشتر صادرات را زغال سنگ، کروماید و سنگ تالک تشکیل می دهد. آقای الکوزه در رابطه با سایر اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان گفت:
دیگه معدنیات هم صادر شده به پاکستان و دیگه میوه خشک و تازه هستند، سبزیجات هستند که تقریبا 440,000 تن یعنی 4.5 لک تن در حدودشان ما سبزی را صادر کردیم و همچنان تقریبا اضافه از چیزی کم 400 هزار تن ما وجا میوه تازه را صادر کردیم و مطابقشان کلشان دیگه معدن هستند.
اما الکوزه بزرگترین مشکل صادرات از افغانستان به خارج از جمله پاکستان را انتقال پول از طریق بانک ها عنوان کرد و گفت علاوه بر این مشکل در جاده های مرزی افغانستان و پاکستان توقف کالاهای تجارتی همچنان زمان بر است.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، کمیته امنیت ملی پاکستان گفته است که این کشور قصد دارد عملیات سرتاسری جدید را برای ریشه‌کن کردن تندروان اسلامگرا را اندازی کند. برای بررسی انکشاف سیاسی در پاکستان و عملیات احتمالی آن کشور علیه تندروان اسلامگرا، نجیب خلیل مصاحبه با خانم شهلا فرید، استاد پیشین پانتون کابل انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
آیا این عملیات واقعا یک عملیات تصفیه‌ای و عقب راندن تندروان است یا برای جلب توجه جهانیان به خاطر اقتصاد ضعیف پاکستان؟
با سلام به شما و بیننده های محترم شما. ببینین، پاکستان همیشه در رابطه با تندروا سیاست دوگانه داشته. قسمی که اظهار میکنه از لحاظ روابط بین المللی خود، از لحاظ روابط با کشورهای همکار خود، او یک بخش سیاستش است و سیاست داخلیش بخش دیگه است. سیاست داخلی پاکستان به نسبت تندروا حفاظت از تندروا است، نه سرکوب از اینو. با حالی که دامنگیر خود وضعیت پاکستان شده، کوشش میکنه که دیدگاه جهان را به خود جلب کنه و کوشش به این داره که تندروا را از پاکستان برانه و یک سلسله عملیات ها را بر ضد از اونا آغاز کرد. ولی این نباید فراموش کنیم که پاکستان کشور است که بنیادگری را خودش در منطقه ایجاد کرده و طالبا که امروز سیاستشان افغانستان به طرف نابودی میبره، هم زاده سیاست های پاکستان بود در منطقه. لذا من فکر میکنم که یک سیاست فقط دیدگاه های جهان را به خود جلب میکنه و همکاری اقتصادی جهان را میخواهد داشته باشه، نه که از بنیادگری را در پاکستان یا در منطقه از بین ببره. فقط از اون سیاست دوگانه‌ش است.
خانم فرید، پاکستان متهم است که هر بار که علیه شورشان اقدام را اتخاذ کرده، این تندروان از سرحد عبور کردن و داخل افغانستان شدن. چقدر نگرانی در مورد احتمال افزایش تجمع تندروا در افغانستان موجود است؟
چون تندروا امروز از طرف حکومت طالبان در افغانستان حمایت میشه. هر وقتی که عملیات آغاز میشه، اینا به محل مسئول برشان فعلا افغانستان است. چون در افغانستان کسان است که این دو گروه طالبای افغانستان و طالبای پاکستانی با هم همکار هستند. با هم از لحاظ دیدگاه، از لحاظ فکر، از لحاظ عملکرد بنیادگرانه، اینا بسیار با هم توافق دارند. لذا من فکر میکنم که منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان برای تندروای پاکستانی، این طالب پاکستانی، یک منطقه بسیار آرام و حمایت کننده برای از اینا هست. و گمان از این رفت میره که بیشترین تندروا در افغانستان تجمع کنند و محل بسیار خوب هم برای افغانستان است، چون طالبا حمایت کننده تندروا هست در منطقه.
خب از حمله احتمالی طالبان علیه گروه دهشت افغان صحبت کردیم. به نظر شما طالبان به این اقدام حکومت پاکستان چی واکنش نشان خواهد دادن؟ با توجه به اینکه این گروه همیشه گفته که بین طالبان پاکستان و حکومتشان میانجیگری میکنن.
من فکر میکنم که نمیتونه طالبای افغانستان یک واکنش بسیار جدی را نشان بده که به نفع امنیت ملی افغانستان و به نفع ملی افغانستان باشد. چون روابطی که با طالبای پاکستانی داره، همیشه اینا حرف ازی زدن که در بین پاکستان و طالبای پاکستانی صلح را به وجود میاره. لذا اینا مجبور هستن که حمایت کنن طالبای پاکستانی را و سوی دیگه مجبور هم هستن که روابط خود با پاکستان خوب نگاه کنن. لذا در یک سیاست دورنگه اونا هم بسر میبرن و هیچگاه هم نمیخواین که طالبای پاکستانی از اونا آزرده شود و یا هم پاکستان از اونا آزرده شود. یک وضعیت سخت بر طالبای افغانستان است، ولی طالبای افغانستان کوشش میکنن که این وضعیت ادامه بده و هر دو رو در منطقه به نفع خود نگاه کنه و از اون به نفع خود استفاده کنه. چون اگر طالبا پاکستان و طالبای پاکستانی را از دست بده، کمتر وقت برش باقی میمونه که در افغانستان حکومت خود دوام.
خانم شهلا فرید، تشکر از وقتتون. سلامت باشین، روزتان بخیر.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.